الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه فتح را بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره ششم انشاءالله و آیات بعد از آن که مطرح میشود. خواندیم که به دنبال اون که شرایط دشواری در ماجرای صلح حدیبیه پیش آمد، استراباتی در دل مؤمنین ایجاد شد و دلنگرانی هایی، حضرت حق فرمود است که سکینه رو بر دل مؤمنین فرود می آورد، آرامش و تسکین ریشه ای جز از سوی خداوند ندارد. هیچ عامل بیرونی نمی تواند آرامش بخش انسان به شکل پایدار باشد عزیزان، تنها اگر دست تسکین دهنده الهی بر جان ناآرام انسان قرار گیرد وجود انسان امنیت و آرامش می‌یابد. خداوند مؤمن است که امان می‌دهد و تسکین می‌دهد وجود انسان‌ها را. نتیجه تسکین افزایش ایمان است. لیزداد و ایمانن مع ایمانه. تا ایمان نباشد خدا تسکین و آرامش نمی‌دهد. هنگامی که تسکین و آرامش آمد ایمان افزایش پیدا می‌کند. از قبل و بعد آیه کاملا به خوبی مشخص است ماجرا و روشن. فرمود خداوند در قلوب مؤمنین سکینه رو فرستاد لیزداد و ایمانن تا ایمان اینها افزایش پیدا کند. من یه جمله رو اینجا اضافه کنم بر مطالب دیروز و اونگاه ادامه مباحثمون رو پیگیری می‌کنیم. در بحث تزاید ایمان مطالبی رو گفتیم محضر مبارک دوستان و این رو اضافه می کنم. با توجه به این که ما ایمان رو صرفاً آگاهی و باور نمی دانیم. چون ممکن است کسی علم به موضوعی داشته باشه اما باور نداشته باشد. علم داشته باشد، باور داشته باشد اما سومی نیاید، یعنی التزام عملی نباشه. این کامل نیست. ایمان زمانی ایمان کاملی است و تزاید دارد که علم، آگاهی، باور با التزام عملی همراه باشد. بله، نمونه هاشو در قرآن میبینید. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم. قرآن گروهی رو بازگو میکند که اینها برمیگردند به پیشینه های کافرانه و غلط خودشون. من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از اینکه هدایت رو کاملا درک کردن، آگاه شدن، آگاهی آمد، علم آمد، اما در این حال نه، ایمان نیامد. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم. خوب دقت کنید، عجیبه. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم. قرآن میگه عده جهد و انکار ورزیدن به حقیقت و حالی که یقین داشتن که این درسته. چی شد؟ در آیه اول علم، در آیه دوم باور، اما التزام عملی وجود نداره. اینجا ایمان نمیاد، اینجا رشدی نیست. قبول، آگاهی، باور، اونگاه التزام عملی، این میشه ایمانی که تزاید دارد و رشد دارد و اون شکوفایی در انتظار آن است. فرمود خداوند سبحان این عنایت رو بر مؤمنین کرد، در طول زمان هم این چنین است. نتیجه آن می شود که لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار. نتیجه این تزاید ایمان هم وصول به رحمت الهی، پای نهادن در مقام امن، جناتی که بهشت ها و بساطینی که در اون خالد و پایدار میمانند، اگر مشکلاتی هم دارن یا کفر عنهم، خداوند تکفیر میکند، میپوشاند بسیاری از مشکلات خردی که این گروه دارن. این سهم و بهره مؤمنین تمام شد، دیروز گفتیم. اما اون طرف قضیه همیشه سکه دو رو دارد، و یعذب المنافقین و المنافقات. با این صحنه هایی که پیش می آید و پیش آمد اون روز برای پیامبر، با این فتح و با این گشایش، یه تعذیبی برای منافقین بود، زنان و مردان منافق در این صحنه، و مشرکین، مردان و زنان مشرک، اونها که ظن سوء به خداوند داشتند. خب طبیعی است نوعا این صحنه ها و این تجلیات الطاف الهی برای مؤمنان تزاید ایمان، موفقیت، توفیق. نقطه مقابل برای اونها که در سو و جبهه متفاوتن، زیان، خسران و خسارت عظیم. به همین خاطر فرمود یا عذب المنافقین، تعذیب باب تفعیل است، یه شدتی رو میرساند، یه عقوبتی رو خداوند برای اینها ایجاد کرد، برای این منافقین. ابتدا هم نفاق رو میگه خداوند، بعد شرک رو، چون همیشه میدانید ضربه این که اسلام در طول تاریخ از نفاق خورده است، از شرک نخورده است، از کفر نخورده است. بیشترین لطمه رو همیشه دین از نفاق خورده است، ادیان الهی من جمله اسلام. این که دشمن در جامه دوست می آید، بیگانه در لباس خودی می آید، ابطان الکفر و اظهار الایمان، باطن کفر اما ظاهر ایمان. این کمر دین رو می شکند، کمر جامعه دینی رو می شکند، این نفاق که مخرب و ویرانگر است. فرمود و خداوند تعذیب می کند منافقین و منافقات را و مشرکین و مشرکات را در برخورد در این صحنه. حالا یه ویژگی از اینها مطرح میکنه در چنین ماجراهایی که گذشت. از زانین بالله ظن سوء، اونها که به خداوند، چنین مشرکین و چون منافقین، ظن سوء داشتند. ظن سوء یعنی چه؟ این رو گاهی در مقوله روابط انسانی میشنویم، بین خود انسانها، در روابط بین ما میگویند که مؤمن نمیتواند سوء ظن داشته باشه به دیگران. ما نمیتوانیم به سوء ظن به اعمال و رفتار و گفتار دیگران نگاه کنیم. یعنی این که اگر شما عملی رو از یه مسلمان میبینید که دو احتمال دارد. یه احتمال وقتی این در ذهنتون میآید، بدی، زشتی، اتهام به رفتار ناپسنده. اما سوی دوم، احتمال دومی که در این حرف عمل گفته میدهید، خیره. همیشه میگن مؤمن ضعف فعل اخیک علی احسن وجه. باید همیشه بهترین محمل رو انتخاب کنید در رفتار دیگران، گفته دیگران و کلن شخصیت دیگران. نمیتونید با به تعبیر امروزی ما به عینک بدبینی و اتهام نگاه کنید. بالاتر از این، همیشه اصل در اسلام ابراء است نه اجرام، اصل در اسلام براءت است نه اتهام و جرم. اصل اول اینه که نه، مشکلی نیست تا آن که خلاف اون ثابت شود، مشخص باشه نه سوء نیته، مشخص باشه اینجا یه نکته منفی وجود داره. این میشه حسن ظن. حسن ظن یعنی این که شما با نگاه مثبت نگاه میکنید، مگر خلاف اون ثابت شود، بعد نوبت سوء ظن میشه. مثل این که بین ما و خداوند هم این چنین است. مؤمنین به مقتضای ایمانشون به وعد و وعید الهی 100% نگاه مؤمنانه دارند و میدانند که ان الله لا یخلف المیعاد. میدونند اولا جز خیر از ذات باری تعالی سر نمیزند و خداوند جز خیر به بندگان خیش اراده نمی کند، و اگر وعدی هم میدهد یا وعیدی هم میدهد، برخواسته از حکمت و علم او و اقتدار اوست. همیشه اشاره کردم ما وقتی وعده میکنیم و خلاف میکنیم وعده خودمون رو، بحث دیشب، نه شب قبل از اون، و اوفو بالعهد ان العهد کان عنه مسئولا، تقسیمات عهد رو گفتیم، این خصوصیات رو بازگو کردیم خدمت دوستان در بحث سوره مبارکه اسراء. چرا ما تخلف وعده میکنیم؟ دو دلیل داره، یا اینکه علم کافی نداریم یا اینکه توان کافی نداریم، یعنی یا دانایی یا توانایی کافی نداریم. گز نکرده میبریم، حساب نکردیم، تعهد میدیم، خب بعد زیر تعهدمون میمانیم. چون علم کافی نداشتیم که آقا نمیشه، این شرایط اینطور نیست، زیر تعهدی دادیم، نمیدونستیم اوضاع بازار چطوره، اون تسلط رو به اقتصاد نداشتیم، زیر تعهداتی بیمورد دادیم، حالا نمیتونیم. یا اینکه واقعا نه، بحث علم نبوده، از ابتدا ما توان این کار رو نداشتیم، باز هم پذیرفتیم. اما در مورد ذات باری تعالی، ان الله بكل شيء علیم، ان الله على كل شيء قدیر، خداوندی که در نهایت علم و قدرت هست، اگر وعد و وعیدی میدهد، فرق بین وعد و وعید چیه؟ وعد در خیر است، وعید در عقوبت و در تعذیب و به اصطلاح گرفتاری است. اگر خداوند وعد و وعیدی میده، بر اساس قدرت و حکمت اوست، لذا مؤمنانه و صادقانه میگوییم پروردگارا به تمام وعد و وعید تو مطمئن و مؤمنیم. اما وقتی این ایمان سست میشه و ضعیف میشه، به جای این حسن ظن به خداوند و باور وعد و وعید الهی، سوء ظن میاد، سستی میاد، به وعد و وعید الهی اعتقاد نداریم. خدا میگوید یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. کسانی که ایمان آوردید، استوار و محکم حرف بزنید، سست و بر اساس وهم و توهم و ظن و گمان صحبت نکنید، قوی مایدار صحبت کنید. بعد یصلح لکم اعمالکم، اگر شما استوار راست و درست سخن بگویید، خدا کاراتون رو درست میکنه، یغفر لکم ذنوبکم، مشکلاتتون هم حل میکنه. حالا شما حسن ظن به وعده خدا دارید یا ندارید، یا سوء ظن به این داریم؟ اگر حسن ظن داشته باشیم، نباید خلاف بگیم، گمان نکنیم دروغ کار ما رو درست میکنه، این راسته که کار ما رو درست میکنه، این حرف محکم و جدی است که کار ما رو درست میکند، این میشه حسن ظن به خداوند. توجه دارید؟ سوء ظن این که وعده الهی رو جدی نمیگیریم، در مقام عمل پیاده نمی کنیم، باورمند به اون نیستیم، این مواعید الهی رو، این میشه سوء ظن. حالا در مسائل اخلاقی اعتقادی، در نگاه کلانتر به وعدهای الهی، و کان حقا علینا نصر المؤمنین، خداوند وعده کرده که نصرت اهل ایمان به گردن من، به تعبیر عامیانه من عرض میکنم، من به عهده میگیرم، من خدا نصرت مؤمنین رو. وقتی قبول نداریم میلرزیم میترسیم، اما وقتی قبول داشتیم، حسن ظن به فرمان الهی و وعده الهی داشتیم، محکم در مسیر ایمان حرکت میکنیم. می نلرزم که کوه الوندم تکان نمیخورم، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند خودش وعده کرده که از اهل ایمان دفاع کنه، پس چرا من بترسم بلرزم؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنون، اگر شما مؤمن باشید، دیگه وهن و سستی و ترس و ضعف معنی نداره، یعنی پذیرش وعد الهی و حسن ظن به مواعید الهی. اما از نشانه های نفاق و شرک، سوء ظن به خداست، وعده های خدا رو ندانستن، جدی نگرفتن، و اینو در قرآن خیلی موارد میاد، چه در مورد خدا، چه در مورد رسول خدا، در مورد پیامبر. الان در آیات بعدی میرسیم، وقتی پیامبر از مدینه خارج شد، آمد به طرف مکه و به طرف به اصطلاح آنجا که منتهی به این صلح حدیبیه و بعد فتح مکه شد، عده‌ای گفتن بل زننتم علن ینقلب الرسول، گفتن پیامبر رفت که دیگه بر نگرده، پیامبر از بین میره، مکی‌ها از بینش میبرن. یعنی این سوء ظن به پیامبر و خدا رو در ذهن مردم تزریق کردن. اینها یظنون که انهم، مثلا اینها ملاقات پروردگار نمی کنن، در مورد معاد و قیامت این رو خداوند میگه، یعنی ظن سوء به قیامت دارن، و حالی که لیوم لا ریب فیه، اصلا جای سوء ظن نیست قیامت، خورشید چیز که بگیم مثل خورشید روشن، حقیقت مسلم و مبرهنی است که آدمیان به سوی جهان باقی بر اساس حکمت و علم الهی در حال حرکت و گذارن. خب پس اینجا خیلی مهمه، این سوء ظن به خداوند، فرمود اینها کسانی هند که از ظانین بالله ظن سوء، کلمه سوء داریم، کلمه سوء داریم، سوء و سوء، یکی با زمس یکی با فتح هست، مثل قسل و قسل. قسل به معنای مصدری است، یعنی اختصال، یعنی شستن، نتیجهش میشه غسل. غسل خودش شستن است، حالا وقتی شستید میشه غسل. سو خود بدی است، سو نتیجه حاصل از آن است. فرمود علیهم، اینها ظن سوء به خدا دارند. علیهم دائرت و سوء، اما قانون الهی اینه که میاد خود این سوئی که اینها دارن گرد خودشون رو میگیرد، فراگیر اینها میشه و این گریبان خود اینها رو خواهد گرفت، این ظنون سوئی که به خدا دارند. اگر شدت پیدا کرد و غضب الله علیهم، اینها مشغول غضب و خشم الهی هم خواهند شد فراتر، و لعنهم، و خداوند اینها رو لعنت میکند. وقتی از می کردم خب بعضی از دوستان یه مقداری میبینیم حالا احساسات خاصی درشون پیدا میشه، یا از سوی یه چیزایی تو ذهنشون از این سو سو میشنن، یه کمی به این کلمه لعن بعضیا حساسیت پیدا کردن، میگن آقا این زیارت عاشورا خوب، همین لعنش خوب نیست، همین لعنش، این لعن یعنی چی؟ تو ما لعن مثلا فلان. عزیز من، اولین کسی که لعن میکنه کیه؟ خداست. اولئک یلعنهم الله، اینا کسانی هم که خدا لعنشون میکنه. در اینجا و لعنهم، خدا لعن میکنه اینها رو. بعد از خدا کی لعن میکنه؟ پیامبران الهی. لعنه، لعن شدن عده‌ای از بنی اسرائیل علی لسان داوود و سلیمان، قرآن میگه. این پیامبران الهی لعنشون کردن اینها رو. لعن یعنی چه؟ منتها فرقش اینه، ما گمان میکنیم که لعن یعنی فحاشی، یعنی سب، یعنی حتاکی. ما در اسلام چیزی به نام فحش و سب نداریم. مسلمان نمیتواند لب به ناسزا باز کند. خود وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی فرمودن من صاب و سباب نیستم، من سب نمی کنم، و در طول عمر نبی مکرم ائمه علیهم الصلاة و السلام یک مرتبه ناروا و ناسزا به دشمنترین دشمنانشون از زبان اینها خارج نشد که یک حتاکی بکنن، یه فحشی بگن. این سب نه، اما لعن بله. لعن به معنای دوری است، لعنه ای بعده، اللهم لعن، یعنی خدا یا دور کن. از چی دور کن؟ از رحمتت، آن کسی که شایسته رحمت تو نیست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا ظالمین رو از رحمت خودت دور کن. این کاملا مشخص یه دعاست، این دقیقا اجرای عدالت الهی رو انسان با لعن میخواد. این حساسیت بیمورده چون معنا رو نمیدونن. فرمود و لعنهم، و خدا اینها رو لعنت میکند، و اعد لهم جهنمه، و این کسانی که چنین سوء ظن به خدا دارند، خداوند اعد لهم جهنم، جهنم رو برای اینها مهیا میکند و مهیا کرده است. و ساعت مسیر رو، و بعد بازگشتگاهی است که این جماعت مشرک منافق به سوی اون حرکت میکنند. ولله جنود السماوات والارض، خداوند اقتدار کافی برای اجرای حکمش رو دارد، چون تمام آسمان و زمین، تمام مجموعه خلقت جنود خدا هستند. اشارتی میکنه، چون نگاه کنید ببینید اقوامی رو که در گذشته خداوند عقوبتشون میکرد با چی عقوبت میکرد اینها رو؟ با آب، اغرقو فادخلوا نارا، فرعون و قومش با چی از بین میرن؟ با آب. قوم عاد رو خدا با چی از بین میبره؟ با باد. وقتی نگاه میکنید اقوام گذشته با عوامل طبیعی خداوند اینها رو عقوبت میکرد، با همین سماوات و ارض، لله جنود و سماوات و الارض، همه در اختیار خداست. یه اشارتی میکنه، دیروز گفتیم خدمت دوستان بالاخره یه جا رو میتاموند خدا پیچش رو یه کمی بیشتر دود میکند، یه مقدار بیشتر عرض به خدمتون آتش بشانی میکند، یه مقدار بیشتر هنچ به هم میزند همشی بساط ما رو. ولله جنود و سماوات و الارض و کان الله عزیزا حکیما، خداوند عزت و اقتدار کافی رو در برخورد دارد، اما قدرت او با حکمت او اعمال می شود، قدرت بدون حکمت نیست. خب یه قدری سریع‌تر عرض کردم که به این آیه برسیم. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بکرة و اصیلا. با توجه به این که خب یه عرض به خدمت عزیزان ابهاماتی شاید مثلا ممکنه یه مقداری سخنان و حدیثی پیرامون این ماجرای حدیبیه بود که اشاره کردم. بالاخره یه مقداری بعض از مسلمان‌ها دلگیر شدن. چی شد؟ چرا صلح؟ چرا عقب نشینی؟ چرا بازگشت به مدینه؟ اون توجه به دقت این دقت رو به متن این صلح نامه نداشتن، دقیقاً مطلب رو و ماجرا رو نگرفتن. اون ترفندهای بسیار زیبای سیاسی که پیامبر اینجا به کار بستن متوجه نشدن اینا که این متن صلح نامه بود که موجب نجات اسلام شد، به دنبالش فتح مکه اومد، فتح مبین آمد. این توجهات نبود، لذا جا داشت برای تثبیت و تأکید بر شخصیت پیامبر خداوند مطالبی رو بگوید. فرمود انا ارسلنا، که در سوره مبارکه احزاب میخوانید یا ایها النبی انا ارسلنا که شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. اونجا 5 تا ویژگی برای پیامبر میاد، اینجا 3 تا نکته مطرح میشه. فرمود انا ارسلنا که، اولا پیامبر ما تو را فرستادیم، انا ارسلناک تو سفیر ما هستی، تو رسول ما هستی. احترام هر رسولی به مرسل اوست، به اون کسی که اون رو فرستاده است. پشتوانه رسالت هر رسولی فرستنده اوست. شما اینا سفیر فلان کشور در ایران جایگاه به حرمت ویژه‌ای دارد، به دلیل کشورش، به دلیل موقعیت سیاسی دیپلماسی که بین دو کشور وجود دارد. احترام این سفیر و این سفارتخانه به دلیل دولت مطبوعشه که این تابع اون دولته. پیامبر تو سفیر ما هستی، رسول ما هستی، ما تو رو فرستادیم، به تمام وجود تو پشتت به ما گرمه، به تغییر عامیانه. انا ارسلناک، اونم با چه حالتی ما تو رو فرستادیم؟ شاهدن و مبشرن و نذیرا. فرمود ما پیامبر تو رو شاهد فرستادیم. چه معنا دارد کلمه شاهد؟ شاهدن، کلمه شاهدن از ماده شهده می آید. یه معنای شهده گواهی است، یه معنای اون حضوره، یه معنای اون علمه. خود لغت 3 معنا داره. حالا باید ببینیم اینجا شاهد در مورد نبی مکرم چه معنایی دارد. بسیار لطیف و زیباست این معنا. کلمه شاهد وصفی است برای پیامبر مکرم اسلام با 2 معنا. یک معنای کلمه شاهد آیه 143 سوره مبارکه بقره و کذالک جعلناکم امتا وسطا. مسلمون ها ما شما رو امت وسط قرار دادیم. امت وسط یعنی چه؟ این خط سفید خیابان رو میبینید، فاصلش تا این طرف 10 متر، فاصلش تا اون طرف 10 متر. این رو میگن وسط و سبیل، این قصد و سبیل، وسط و سبیل است. ما شما رو امت وسط قرار دادیم، یعنی شما این خط سفید وسط خیابانید، شما هیچ افراط و تفریطی نباید داشته باشید. مسلمون ها شما عاری از هر افراط و تفریطی. اگر یک گرایش صرف دنیا گرایی در پیروان موسی پیش آمد، اینا حس دنیا گرایی درشون وجود اومد، اگر در پیروان عیسی بعد از اینا یه روحانیتی پیش اومد، شما نه اونو دارید نه اینو دارید. بها دادن شما به دنیا و آخرت باید با اعتدال باشه. شما نه دنیا رو فدای آخرت باید بکنید، نه آخرت رو فدای دنیا. از دنیا ممر رو کن و آخرت رو مقر رو کن. این ممر است، اون مقر است. حاجت به هر دو دارید، باید هر دو رو بگیرید، برید جلو زندگیتون بکنید. ماده و معنا رو نیاز دارید، دنیا و آخرت رو نیاز دارید، ارتباط با خلقتون، ارتباطتون با خالقتون، همه اینها باید به اندازه و در حد اعتدال باشد. اعدلو هو اقرب للتقوا. این اعتدال در وجود شما. ما شما رو امت وسط قرار دادیم مسلمون ها، شما امت وسطید. بعد به دنبال اون فرمود لیکون الرسول علیکم شهیدا، شما شاهدید. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، شما امت وسطید تا شهداء برای جامعه و مردم باشید. یعنی چه شهداء برای جامعه؟ این شهداء یعنی گواه، الگو، حجت. شما امت اسلام که امت وسطید، باید یه حجت و گواه و یه الگویی برای جامعه بشری باشید. خیلی عجیبه، خیلی تکان دهنده است این سخن خداوند. مسلمون ها شما الگوی جامعه بشری هستید. شما بگونه اید که باید یه حجت برای انسان‌ها باشید در زمینه‌های متفاوت. امت وسط، امت شاهد است، امت الگو و نمونه است. اما و یکون الرسول علیکم شهیدا، اما این پیامبر بر شما امت حجت، گواه و الگوست. پس چی شد اینجا معنا؟ پیامبر شاهد است و شهید است، یعنی گواه، الگو و حجت در میان جامعه بشری. پس یه معنای شاهد یعنی الگو، یعنی ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی یه اسوه، یه الگوی کامل. این یه تعریف از کلمه شاهد. پس پیامبر شاهد است، یعنی حجت خداوند و الگوی در میان انسان هاست به تمام معنا. بسیار خوب. ای پیامبر، ما تو را به عنوان شاهد فرستادیم. معنای دوم تکان دهنده تر از معنای اول. و بعثنا فی کل امت و کذالک بعثنا فی کل امت شهیدا و جعنا بک علی هؤلاء شهیدا. معنای دوم کلمه شهید از ماده شهادت و گواهی می آید. اینو استحضار دارید که تمام عالم و تمام هستی شاهدند برای انسان ها. یعنی مجموعه اعمالی که از ما سر می زند همه به شهود می نشیند. یه وقتی اشاره می کردم، حتی در همینجا هم در مباحث بوده است در اصفهان خدمت دوستان، که مجموعه اعمالی که ما انجام میدیم همه در رصده، همه در شهوده. یعنی چه؟ یعنی که اولین شاهد و گواه اعمال ما ذات باری تعالی. ما 6 طبقه شاهد داریم. اولین طبقه شهود یعنی اولین شاهد اعمال ما، والله من ورائهم محیط، اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. این خداوند است که لحظه به لحظه علم یعلم به ان الله یرا. آیا نمیدونید لحظه لحظه خداوند داره میبینه اعمالتون رو به شهود نشسته است؟ شاهد اول اعمال ما ذات باری تعالی، حضرت پروردگار. لا تخفا علی الله خافیه، هیچی بر او پنهان نیست از مجموعه اعمال و رفتار ما. شاهد دوم، حالا من چون میخوام این کلمه رو بعد بگم، شاهد دوم ملائکه الله، همونهایی میگیرین کرامن کاتبین، همونهایی که مشغول ضبط و ثبتن، ضباطن ثباطن، همونهایی که خداوند در قیامت هم میگد میاد، همونهایی که از یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. اونهایی که دقیقا هستن با شما، دارن دقیقا زشت و زیبا، مثبت و منفی ما رو لحظه به لحظه ثبت و درج میکنن. و بعد فردای قیامت تو همین سوره مبارکه قاف، بعد وجاعت کل نفس معها سائق و شهید. دیدید گاه این زندانی ها رو میارن به دادگاه، از زندان چجوری میارن؟ یک کسی یه ماموریست، مامور کلانتریست، مامور نیرو انتظامیست که پرونده زیر بغلشه. یک کسی هم دست این رو دستبند زدن به دست اون مامور میاره. وجاعت کل نفس، تمام انسان ها در قیامت میان، معها سائق و شهید. یه سائق دارن که میراندشون، میکشدشون، میاردشون، و یه شهید دارن که پرونده دستونه میگذاره رو میز قاضی. این کیان؟ ملائکه الله. اینها شهیدند. دوم شهود هستی به نظاره ملائکه الهی است. میلیارد ها میلیارد ملک، اینها شاهدان بر مجموعه اعمال و رفتار. این دو. سوم عجیب عزیزان، زمین، آسمان، لا اله الا الله. اینی که امام سجاد تو اون دعای زیباشون دارن، خدایا من تو رو شاهد میگیرم، ملائکه تو رو شاهد میگیرم، و ما انشأت من اصناف خلقک، خدای من این درخت رو شاهد میگیرم امروز، این زمین رو شاهد میگیرم، این دیوار رو شاهد میگیرم، که فردای قیامت اینا شهادت بدن که یه روزی در سومه شهادت و عزای فاطمی یه جمعی تو این شهر اصفهان پا کلامت نشستن و استماع سخنت کردن. تردیدی نکنید این زمین فردای قیامت به شهادت می آید در حضور شما، به شهادت میاد. کما اینکه اون ابعاد دیگرم داریم، داخل پرانتز عرض می کنم، وقتی که انسان گناه می کنه اسیان خدا میکنه، بعد متوجه میشه، برمیگرده، خطاب میرسد به ذات باری تعالی، به زمین، به اون محلی که درش گناه کرده و همون گل جایی که روش گناه کرده، خطاب میرسد یا ارض ای زمین، اکتمی ما کان علیک من الذنوب، هر گناهی که رو تو انجام دادی رو محوش کن، پاک کن، دیده نشه، محو بشه. یعنی ببینید زمین ثبت میکنه، زمین محو میکنه. زمین شاهد ماست، آسمان مینایی شاهد ماست، اجزاء خلقت شهود دارند، اینها اینا شهود میکنند و میبینند اعمال ما و رفتار ما را. چهارم، اندام و اجزاء خود ما در عین اینکه عاملند و مباشرند شاهدند. یعنی فردای قیامت انسان ها میگن و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، اینها به جلد و پوستشون میگن چرا شما شهادت میدید علیه ما؟ پس خود اندام، یعنی بهترین جا اینه که این اسلحه بیاد لب باز کنه بگه بله من شلیک کردم. حالا این دست فردای قیامت الیوم نختم حالا افواههم و تکلمنا ایدیهم، آقا این دهان بسته میشه، بعد این دست شهادت میده، تشهد و ارجلهم، بعد پا به شهادت میاد، خیلی پیچیده یه قضایی ها. این هم یه طبقه شاهد. طبقه دیگر شاهد، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، بگو هر کار میخواید بکنید خدا میبینه اعمالتون رو، رسول میبینه و یه گروه مؤمنین ویژه میبینند. گروه بعدی شاهد رسولان الهی که هر پیامبری در امت خیش شاهد است، یعنی گواه، یعنی فردای قیامت اون گواهی که در کنار بقیه گواهان می ایستد به شهادت در اعمال هر امت، پیامبر اون امته. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیامبر گواه و شاهد اعمال این امت در صحنه و عرصات قیامت. بعد رسول خدا بیاد اونجا، یجمع الله الرسل والذین آمنوا، پیامبران و امت جمع میشن، بعد بهشون میگه مازا و چی به شما جواب دادن، چگونه عمل کردن. این پیامبران می ایستن، گزارش دادن و شهادت دادن. خیلی تصور این مطالب سخت ها، خیلی سنگینه واقعا. پس معنای دوم کلمه شاهد یعنی گواه. فرمود پیامبر انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، تو یه الگو، یه حجت، یه گواه و در این حال مبشر و نذیر، تو بشارت دهنده ای، اومدی که دلها رو گرم کنی، تشویق کنی، امیدوار کنی به سوی پروردگارشون و به آیندهشون. و احیانا لغزش ها، خطرات و آسیب ها رو هم هشدار بدی و بیدارگری کنی و انسان ها رو متوجه کنی. مبشرا و نذیرا، لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بکرتن و اصیلا. پیامبر ما تو رو فرستادیم به عنوان شاهد، مبشر و نذیر، لتؤمنو، خیلی ظریفه، ما تو رو فرستادیم به عنوان شاهد و مبشر و نذیر، بعد فهمت لتؤمنو، تا این که شما، یه مرتبه خطاب از پیامبر، التفات سنت، التفات خطاب از پیامبر تبدیل میشه به کی؟ به پیروان پیامبر، به شما، به انسانها. ما تو رو فرستادیم پیامبر لتؤمنوا، تا شما انسان‌ها ایمان بیاورید به خدا و رسول او. این شاهد و الگو آمد، بهترین گواه و حجت برای ایمان آوردن. این مبشر و نذیر آمد، عالی‌ترین فرصت‌ها رو تذکر داد و تهدیدها رو هم کاملا تعریف کرد، دیگه جایی نمی‌ماند برای ایمان نیاوردن. لتؤمنوا، تا ایمان بیارید، دیگه چیزی رو فرو گذار نکردین پیامبر. لتؤمنوا بالله، تا ایمان بیارید به خدا. اما ایمان به خدا به تنهایی کافی نیست، و رسوله، به خود این رسولم باید ایمان بیارید، باید به خود شخصیت او، به خود گفتار او، به اصالت او، به رسالت او باید ایمان بیارید، و ایمان بیارید تا اون که ایمان بیارید به خدا و رسوله. آیا ایمان آوردن به خدا و رسول کافی است؟ به چه معناست؟ نه، هنوز اول عشق است، استراب مکن، تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب مکن. و تو از روح، و باید تعذیر کنید این پیامبر را. کلمه تو از روح از ماده عذره یعذر و تعذیر، به معنای تقویت، به معنای تقویت کردن. جالب اینه که ببینید چون به ذهنتون آشنا سریع عرض میکنم، در مجازات های اسلامی ما دو نوع مجازات داریم، یه حدود داریم یه تعزیرات. حدود اون مجازات های تعریف شده اینست که قبلا از سوی شارع مقدس گفته شده اگر کسی این نوع جرم رو انجام داد این مجازاتشه. از زانی تو و زانی فجلد و کل واحد منهما ما تجلده، با یه شرایط ویژه اگر این عمل زشت جنسی انجام شد این میزان مجازاتشه. در نص صریح قرآن اومده این حده. در مورد سرقت داریم، در مورد زنا داریم، در مورد قتل عمد داریم، 16 مورد داریم که اینها رو میگن حد. قاضی نمیتونه چیزی بگه، اگر ثابت شد قاضی عین دستور و حکم تثبیت شده رو حکم به اجراش میکنه. این میشه حدود. اما تعزیرات اون مجازات شناوره. یه نوع مجازات اسمش تعزیراته، خیلی عجیبه. ببینید به این مجازات در اسلام میگن تعزیر، یعنی به نوعی نه انتقام کشیه نه مشگیریه، بلکه کمک کردن به مجرم و جامعه است. با این تعزیر بناست جلو جرم گرفته بشه، یه امنیت اجتماعی بیاد، یه امنیت حقوقی در جامعه حاکم باشه. از اینو میگن تعزیر. اصلا معنای لغوی تعزیر یعنی کمک کردن، یاری دادن. پس بس انتقام کشی از کسی نیست، تحقیر و توهین به کسی نیست، بلکه یاری رساندن و کمک کردن حتی به خود مجرم و جامعه است. فرمود و تو از روح، این پیامبر شاهد، مبشر، نذیر، باید این پیامبر رو یاری کنید و تقویت کنید. و تو از روح و توقرو، حالا من این تو از روح رو بگم، پیامبر رو یاری کنید. یاری پیامبر به چیست؟ چطور باید پیامبر رو یاری کرد؟ آیا اولیاء خدا، صلحا، بزرگان، لا اله الا الله، حیفم میاد و رو میدونید آشناست ذهنتون با عبارت، اما وقتی که امیرالمومنین در اون خطبه اونچنانی و در اون نامه شریف بفرمایید، یک یک شروع کرد حالات خودش رو گفتن. علاوه این امامکم قد اکتفا من دنیا به تمره، بدونید علی از این دنیای شما قناعت کرده است به دو قرص نان، به دو جامه. شروع کرد حالات خودش رو گفتن یک به یک. بعد فرمود علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، اما شما نمیتونید مثل من زندگی کنید. همین الان بگم علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، اصلا قدرت زندگی مثل منو ندارید، نمیتونید مثل من زندگی کنید. ولکن اعینونی، اما من علی رو کمک کنید، به من کمک کنید. یعنی چی کمک کنید؟ یعنی به حساب بانکی شما پولی بریزیم یا آبل اصلا؟ یعنی مثلا بیایم تو مزرعه شما کار کنیم؟ مثلا بیایم کار خونه شما رو انجام بدیم؟ چی کار کنیم؟ ولیکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت. میخواین من علی رو کمک کنید؟ ورع داشته باشید. ورع یعنی چی؟ تقوا دو شاخه داره. یه بخش تقوا یعنی انجام دادن اون چه باید انجام داد، یه بخش تقوا یعنی ترک کردن اون چه باید ترک کرد. توجه فرمودید؟ اون بخش ترکی تقوا رو میگن ورع، یا به تعبیری همان اجتناب از معاصی الهی. امیرالمؤمنین فرمود منو کمک کنید به ورع، این به ترک گناه. اگه شما ترک گناه کنید منو کمک کردید. و اجتهاد و جد و جهد و عفت پاک دامنی و صداقت و درست کاری. خیلی عجیبه. اینا میشن راه های کمک به علی ابن ابی طالب، راه های کمک به صدیقه طاهره، راه های کمک به رسول خدا. فرمود و تو از روح، این پیامبر رو باید شما تعزیر کنید، یاری کنید. خب یاری کردن پیامبر به چیست؟ بالاتر از این بگیم ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا رو یاری کنید خدا شما رو یاری میکند. یاری کردن خدا به چیه؟ مگه خدا یاری ما رو نیاز دارد؟ یا ایها الناس انتم الفقراء و ما هو الغنی الحمید. خدا غنیه، خدا که حاجت به کمک ما نداره. پس کمک کردن خدا یعنی چه؟ یعنی کمک دین خدا، یعنی کمک بندگان خدا. و تو از ضرور این پیامبر رو یاری کنید، یعنی دین این پیامبر رو یاری کنید. دیگه این شخص پیامبر نیست، دیگه این 1431 با روز اول بعثت پیامبر و روز اول هجرت پیامبر هیچ فرقی تو این آیه نداره. همین الان و تعذرو باید پیامبر رو یاری کرد. الان هم دست پیامبر به سوی ما گشاده است. الان هم دست امیرالمومنین به سوی شما آمده است. و تعذرو باید اینا رو یاری کرد. یاری اینها به یاری دین خداست، به یاری قرآن است، به یاری حقایق الهی است و تعالیم این بزرگان. و تعذروه و توقروه، و این پیامبر رو توقیر کنید. توقیر از ماده چی میاد؟ از ماده وقار. وقار، وقر به معنای سنگینی. توقیر یعنی بزرگ داشت، تکریم، تعظیم. این پیامبر رو توقیر کنید، با حرمت و کرامت با شخصیت این پیامبر رفتار کنید. اینو میتونید، حالا جا داره مناسبتم هست میگم، تذکر میدم. فرمود کسانی که ایمان آوردید، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. کسانی که ایمان آوردید، اونطور که همو صدا میزنید حق ندارید پیامبر رو صدا بزنید. خوب دقت میکنید؟ نمیتونید بگید برادر حسن، برادر فلان به پیامبر اینطور صدا کنید. نمیتونید. نمیتونید پیامبر موسی شهرام برام صدا بزنید. وقتی اسم پیامبر رو میبرید باید با نهایت ادب و احترام باشد. آیه شریف نازل شد، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. نه اینکه همو صدا میزنید پیامبر رو صدا بزنید. ادب کرد خداوند مسلمان ها رو. وقتی پیامبر میسید بگید السلام علیک یا رسول الله، بگید السلام علیک یا حبیب الله، بگید السلام علیک یا نجیب الله، السلام علیک یا رحمت الله، یا رسول الله، یا نبی الله. با این عناوین با پیامبر صحبت کنید. حرمت و احترام پیامبر بذارید. پیامبر مثل شما نیست که اینطور باش صحبت کنید، مثل دیگران نیست که این گونه با او صحبت کنید. و جالب اینه که شنیدید مناسبت رو که عرض میکنم، وقتی این آیه نازل شد وجود نازنین زهرای مرضیه اومدن به پیامبر فاشن گفتن السلام علیک یا رسول الله. روز دوم السلام علیک یا نبی. به روز سوم کشید و نکشید پیامبر فرمودن یا فاطمه دخترم، تو به من نگو یا رسول الله، تو به من بگو یا ابته، تو منو بابا صدا کن. تو وقتی منو بابا صدا میکنی دل من آرامش میده، دل من قرار پیدا میکنه وقتی از زبان تو میشنم. و توقرو، پیامبر رو توقیر کنید. یعنی پیامبر رو تو، حالا این توقیر دو وجه داره، بگم تمام کنم. ببینید ما توقیر علمی داریم، توقیر عملی داریم. یعنی در مقام علم، در مقام شناخت بزدایید اشتباهات و خطاهاتون رو در مورد پیامبر، جایگاه پیامبر رو بشناسید درست. این میشه توقیر علمی. توقیر عملی یعنی در مقام عمل پیامبر رو بزرگ بدارید. اگر بخواید کسی رو بزرگ بدارید در مقام عمل چیکار میکنید؟ دو گوشم بر آواز اوست، یک کلمه حرفشو نمیذارید رو زمین بمونه، نمیذارید یک کلمه حرفش بمونه. پیامبر رو بزرگ بدارید یعنی سخنان او را بگیرید، بشنوید، گوش کنید، فرا گیرید به تمام معنا. و تسبحوه و بکرتن و اصیلا، فرمود ایمان بیارید به خدا و رسول به شکل لف و نشر مشبش. ابتداعا پیامبر رو فرمود تعظیم کنید، تقویت کنید پیامبر رو، تکریم کنید پیامبر رو، حالا نسبت به خداوند. و تسبحوه، و خدا رو هم تسبیح کنید و تنزیه کنید از هر آنچه ناشایست و نارواست. بکرتن و اصیلا، بکره اون آغاز صبح دست و خورده اول وقت رو میگن، بکره اصیل اون دمدم غروب رو. حاجت به اون دارید که صبحگاهان خدا را تسبیح و شامگاهان خدا را تسبیح کنید. بعضی از مفسرین بعدشون نمیاد که بگن این اشاره به اوقات نماز، مثلا این تسبیح، حالا بنا ظاهرا نیازی نیست به این، خود این تسبیح هم کاملا گویاست و نشان دهنده ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله اید الله فوق ایدیه. عجیب است پیامبر. اونهایی که با تو بیعت کردن تو این صحنه حدیبیه، اینها با خدا بیعت کردن. اونهایی که دستشون تو دست تو گذاردند، این دست تو دست کیست؟ دست خداست. ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، آیه مفصل سنگین. این ید الله فوق این دیهم براتون خیلی آشناست، اما خیلی بحث و مطلب داره. و آیات بعدیش که انشاءالله منظرم بارک عزیزان فردا ادامه مباحث رو بازگو خواهیم.